أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ادیان الهی از ابتدا، حضرت آدم علیه السلام که آمدن، بخشی از دین رو در حدی که مأموریت داشتن، وظیفه داشتن، مردم تحملش رو داشتن، بخشی از دین گفته شد و به مرور انبیاء خاصی احکام اضافه تری رو بیان می کردن، دین هی کامل تر می شد تا رسید به دین اسلام. برابر این احکامی که در دین اسلام هست برخلاف احکام دینهای آسمانی سابق نیست، همون احکام بوده، یه مقدار تکمیل شده. تغییرات، البته تغییرات جزئی وجود داره در فروع دین، اما در اصول تفاوتی نداره. اصول همون اصول دینی که ما داریم، حضرت آدم علیه السلام هم داشتن، توحیدی که ما میگیم ایشون هم داشتن، نبوت و معادی که ما میگیم ایشون هم داشتن، اعتقاد به قیامت همین بوده، حتی اعتقاد به امامت 12 امام که ما تو اصول دین آوردیم، این اعتقاد تو همه انبیاء سابق وجود داشته. که دیشب یه اشاره کردن، در کتب آسمانی هم ذکر شده حتی، و گفتم برگه توراتی که الان در خیبر حفظش میکنن، این برگه های تورات مال چند هزار سال پیش، زندگانی امامان ما توش وجود داره، اسامیشون، زندگیشون، شهادتشون، همین چیزی که ما میگیم الان در برگه تورات وجود داره که برخی رو مشاهده کردند و ذکر کردند. پس اصول فرق نکرده، اینطور نبوده که حضرت آدم بگه دو تا خداست، بعد یواش یواش انبیای بعدی بگن یکی خدا داریم. همه انبیا اصول دینشون با ما یکی بوده. اون که تفاوت هست تو احکام، احکام معمولا تغییر نکرده، هی کامل تر شده. یه سری احکام هم داریم البته تغییر جزئی داده شده. همین روزه، نماز، اینا تو قرآن هم آمده که انبیاء سابق می گفتن ما مأمور به نمازیم. راجب روزه تو همین سوره بقره آیه 183 وقتی می فرماد کتب علیکم الصیام، بلا فاصله می فرماد کما کتب علی الذین من قبلکم، به قبلیاتون واجب شده بود روزه می گرفتن، همه شما باید بگیرید روزه رو. احکام یه مقدار تغییر می کرد اما نوعا کامل تر می شد. ما مثال می زنیم، مثلا اگر 10 تا واجب رو حضرت آدم علیه السلام بیان کردن، بعد حضرت نوح اومدن 5 تا اضافه کردن شده 15، حضرت ابراهیم علیه السلام اومدن یه 5 تا دیگه اضافه کردن شده 20 تا. همینطوره واجب ها اضافه میشد تا پیامبر اسلام. پیامبر اسلام هم باز مثلا از مثلا مثال میزنم از 20 تا واجب شروع کردن تا این 23 سال زمان بعثتشون هر یکی دو سالی که میگذره یکی دو تا واجب اضافه میشد تا زمان رحلتشون دیگه همه واجبات و محرمات بیان شد. متاسفانه مردم قدر دینهای الهی رو ندانستن. پیروان ادیان خداشون رو مقابل یکدیگه قرار دادن، یعنی یهودیا که پیروان حضرت موسی علیه السلام هستن خودشون رو مقابل مسیحیان قرار دادن، در حالی که خود حضرت موسی و عیسی علیه السلام اینا دو تا پیامبر بزرگ خدا هستن، کنار همن، زمانشون با هم فرق میکرد، اگه توی زمان بودن مؤید یک دیگه بودن، اختلافی بینشون نبود، اما پیروانشون اینا مقابل هم ایستادن. بعد میبینیم همین یهودی و مسیحی مقابل مسلمان ها امروز الان ببینید جبهه گیری میکنن، مثل اینکه یه دین جداگانه ای دارن، در حالی که ما معتقدیم همون دینشون کاملترش اومده تو دین اسلام. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، همه اینا میگه ایمان آوردن به خدا و رسولان و کتب آسمانی، لا نفرق بین احد من رسوله، خداوند میفرماد ما بین هیچ یک از انبیا فرقی نگذاشتیم، رسولان هیچ فرقی بین اونها، اینا اومدن همه دین الهی رو منتقل بکنن. ما 313 نفر رسول داریم و بقیه تا 124,000 تا بقیهشون نبی بودن. نبی یعنی رسول نبودن که فرستاده به سوی قومشون باشن بخوان مردم رو هدایت کنن، اما خودشون از طرف خداوند پیغمبر بودن. حضرت موسی علیه السلام که از دنیا رفتن، مردم دین حضرت موسی رو دستکاری کردن. تأسف اینجا هاست، مردم هر کسی اومد یه سری واجبات رو کم کردن، یه سری حرام ها رو کم کردن، بچه ها رو زیاد کردن. گروه های مختلف که جمعاً تو روایت داره 71 فرقه شدن و از این 71 فرقه یه فرقشون محکم پافشاری میکردن رو همون دین حضرت موسی علیه السلام، بقیه نه، بقیه ای کم زیاد کرده. 70 فرقه اضافه به وجود اومد. حضرت عیسی علیه السلام که از دنیا رفتن، مردم 72 فرقه شدن، یه مقدار پیشرفت کردن، اختلافشون زیادتر بود و یه گروهشون پیرو حضرت عیسی علیه السلام موندن، بقیه نه، بقیه تمام کم زیاد کردن. پیامبر اسلام که از دنیا رفتن، مردم 73 فرقه شدن. یه گروهشون به نام شیعه محکم دین پیامبر رو گرفتن، گفتن اجازه نمیدیم کم یا زیاد بشه، هرچی پیامبر گفته بودن همون رو صفر گرفتن و عمل کردن. اما 72 گروه دیگه به وجود اومدن که تمام اینا یا کم کردن تو دین یا زیاد کردن، بهش میگیم بدعت، بدعت گذاشتن در دین. یکی از بدعت‌های مهمی که در دین وارد شد تو بحث ولایت بود. خدای متعال چون می‌دانست که مردم در آینده تو ولایت اختلاف پیدا می‌کنند، قبل از اینکه پیامبر از دنیا برن دستور اتحاد روی ولایت رو داد. میدونید بزرگی وقتی میخواد از دنیا بره پیشبینی میکنه، اما مشکلی که میخواد پیش بیاد و جلوش میخواد بگیره. خدای متعال در زمان حیات پیامبر، در اون پیامبر بودن، آیاتی که نازل شد هنوز مردم گروه گروه نشده بودن، اما آیات قرآن پیشبینی کرده، پیشگویی هم کرده، یک گفته که آینده چی میشه. مثلا تو رحلت پیامبر آیه ای که نازل شد قصد خلافت رو گفته. این خیلی جالبه که الان تو کتاب ها آمده، اینا نکات خاصی است که قصد خلافت تو قرآن آمده. کجا؟ اونجایی که فرمود این پیامبر مثل پیامبری است، مثل انبیای گذشته. بعد فرمود افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اگر این پیامبر از دار دنیا رفتن یا به شهادت رسیدن، شما به عقاب خودتون برمیگردید، دوره برمیگردید به دینای جاهلی. ببینید پس تو آیه قرآن گفته شده بازگشت به گذشته یعنی دوره بیدینی. این بیدینی کجا بود؟ تو همین قصد خلافت بود. تو آیه قرآن ذکر شده. یا مثلا در قدیر خم، خب آیه‌ای که پیامبر خوندن حدود 20 تا آیه قرآن پیغمبر تو خطبشون خوندن، آیات زیادی خوندن، همین آیات ولایت رو که این شبها بعضی شما خوندیم خوندن، از جمله آیه 10 سوره فتح رو خوندن و فرمودن فمن نکث فانما ینکث علی نفسه. این بیعتی که میکنید اگه بعد شکستید بیعتا به ضرر خودتون شکستید. ببینید پیامبر هم پس میدونستن که اینا که میان بخن بخن میگن، 70 روز بعدش که پیامبر از دنیا رفتن اینا بیعتو میشکنن. منطور مردم که خبر از آینده نداشتن، پیامبر میدونستن، تو خطبم گفتن، گفتن من میدونم کدومتون الان پا خطبه نشستید تصمیم گرفتید قصد خلافت کنید، هم قیافهاتونم میشناسم، اسمتونم میدونم، اسم پدرانتونم میدونم. جوری پیامبر صحبت کردن که این دو سه نفر رنگ چهرشون پرید، خیلی ترسیدن. اگه پیامبر همونجا اسم اینا رو میگفتن مردم اینا رو تکه تکه میکردن میکشتن. منطقه مصلحت نبود کشتن اینا، فکر نکنید کار حل میشد، نه، یه عده بلند میشدن به دفاع از اینا، یه عده از اونا رو میکشتن، کشت و کشتات شروع میشد و جنگ داخلی را میافتاد، اساس اسلام از بین میرفت. این که پیامبر به امیرالمومنین علیه السلام گفتن سکوت بکنید 25 سال به خاطر همین بود، میخواستن اساس اسلام تا زمان ظهور امام 12 علیه السلام بمونه، لذا گفتن سکوت بکنی. بعضی ها فکر میکنن که کار آسانیست که میتونه کسی که اگه زود دستش شمشیر امیرالمومنین علیه السلام بلند شد جنگ بکنن، اینطور این که نیست. امام میتونستن بکشن از مخالفین، اما مخالفین که نمی نشستن، که اونا تصمیم آخر رو گرفته بودن که چه بکنن. اما نکته مهمی که در اینجا باید بهش توجه بکنیم این بحثه. خدای متعال اون چرا که میدانست در آینده سبب اختلاف میشه از قبل دستور به اتحاد داد. این آیه 103 آل عمران بود که خدمتون خوندم، واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. دستور داد همتون اعتصام، که حالا تو ترجمه میگن یعنی چنگ بزنید، اما معنای فارسی ما نداریم برای اعتصام. اعتصام یعنی خودتون رو حفظ بکنید. آب کر رو آب معتصم میگن، اصلا از کلمه عصمت است، عصمت هم معصوم که میگیم همونه. آب قلیل با آب کر تفاوتش اینه که آب قلیل اگه یه قطره خونی نجاست بیفته توش کلش نجس میشه، آب کر نه، اگه یه نجاست توش بیفته آب جلو خودشو حفظ میکنه، نجس نمیشه. چون خودشو حفظ میکند، عرب به آب کر میگه آب معتصم، ماء المعتصم بهش میگن. یعنی ما چیز نجس انداختیم توش، اما آب جلو خودشو گرفت و حفظ کرد خودشو، نجس نشو، هنو آب پاک. مگر اینکه اونقدر نجاست بیریزیم توش که رنگ آب رنگ نجاست پیدا کنه، یا بوی آب بوی نجاست پیدا کنه، یا مزه آب طعمش که میچشیم طعم نجاست پیدا کنه، اون وقت دیگه این آب نجس شده. و الا مثلا حالا یک کاسه خون یا ادرار مثلا بریزن تو آب کر، تو آب کر هنو آب پاکیست. این آب رو چرا بهش میگن معتصم؟ چون خودش رو حفظ میکنه. جامعه افراد زیادی توشن، برای اینکه همه رو به یه سمت متحدشون بکنی که هر کسی از یه سمتی نره، یه ستونی میگذارن میگن همه چنگ بزنید به این ستون. تو فارسی میگیم چنگ زدن، اما تو عربی اعتصام چنگ زدن نیست، معناش حفظ کردن خودتونه. یعنی با این توسل به این ستون همه بیاید بگیرید ستونو تا حفظ بشید. ستون نباشه هر کدوم به یه سمت میرید، تفرقه بینتون اختلاف ایجاد میکنه. و اعتصمو بحبل الله، شما مثل آب کر باشید، خودتون رو حفظ بکنید، چون تفرقه شما رو از بین میبره هر کدوم از یه طرف برید. الان تو خیابون ببینید هر ماشین از یه ور بره نمیشه، پلیس میاد چیکار میکنه؟ میگه همه به یه سمت برید تا ازدحام ماشینا نشه، راحت ماشینا بتونن برن جلو. اگه همه توی خیام به یه سمت رفتن مشکل پیش نمیاد، اما مشکل اینه که یکی ازدحام بره، یکی ازدحام بره، یکی زبدری بره، هر کسی جور بخواد خب ماشین قفل میشه. تو اعتصام یعنی مواظب باشید با تفرقه خودتون از بین نبرید، خودتون حفظ بکنید. مثل همه آب کر که چطور این نجاست توش میفته اما خودش حفظ میکنه. تو جامعه هم همینه، اختلاف میفته، هر کسی یه حرفی میزنه، اما در نهایت همه به یه سمت برید. قرآن اون یه سمت حبل الله معرفی کرد، و اعتصمو به حبل الله. حالا حبل الله ولایت امیر المؤمنین و فرزندانشون علیه السلام. اللهم صل علی محمد. البته اون قاسبین خلافت اونا نمیپذیرن این تفسیر رو از ما قبول نمیکنن، چون به ضررشون تمام میشه. اونا اختلاف انداختن، اونا جامعه رو به مشکل برخورد کردن، حتی بگیم جامعه رو نجس کردن. مثل آب قلیل طوری نیست، بگیم اینطوری نجاست که تو آب قلیل اینه. قرآن میگه نکنید این کارا. حبل الله ریسمانی که وصل به خدا میشه. مخالفی میگن اون ریسمان خود توحیده، خود توحیده میگن، یعنی همه معتقد به لا اله الا الله بشید. حالا سوال من اینه لا اله الا الله، الان هم این مسلمان ها دارن میگن لا اله الا الله، آیا اختلافات حل شد؟ پس این تکفیری کجا؟ این داعشی کجا به وجود اومده؟ اینا هم که لا اله الا الله میگن، رو پرچمشون هم نوشته، اما داره سر شیعه رو میبارد. واعتصموا بحبل الله، پس چی شد؟ اگه قرآن میگه حبل الله اتحاد میارد بینتون، خب حبل الله چیه؟ من تفسیرم نمیخوام بگم، من سوال میکنم، اگر حبل الله لا اله الا الله، پس الان همه مسلمان ها 73 ملت 73 فرقه همه مسلمان، چرا بینشون اختلافه؟ خب نباید بینشون اختلاف باشه. قرآن حبل الله گفت، روایت آمده اهل بیت علیه السلام که مفسر قرآنن، وقتی ازشون میپرسن این حبل الله چیه که به مسلمان گفتن همه چنگ بزنید همه بگیرید تا اختلاف بینتون نشه، فهمدن ولایت، فهمدن حبل الله ولایت امیر المؤمنین و فرزندانشون علیه السلام. اگه همه یک صدا میگفتن ولایت، این اختلافایی که امروزه نبود. حالا یه عده‌ای هم می‌خواستن قصب خلافت کنن، اما همه تروشون وای می‌سادن، همه می‌زدنشون کنار، گفتن برید کنار، به شرطی که همه رو ولایت متحد بودن. متاسفانه نشد، اختلاف ایجاد کردن، همین اختلاف الان باعث گروه‌های مختلفی است که الان می‌بینید بین ما وجود داره. اصلا من بهتون بگم، همین اختلاف‌ها باعث غیبت امام زمان شد، اختلاف ها باعث کربلا شد. اگه اختلاف نبود کیا جرأت کن مقابل امام حسین علیه السلام بیستن امامو شهید بکنه؟ جرأت کسی نده، همه یک صدا میگفتن ولایت. بعدم امامان بین مردم بودن، حالا یه اختلاف های جزئی بود، مثل همون قطره نجاست که گفتم قطره میفته، اما آب کور جلو خودشو گرفته. اگه همه شیعه بودن، و اختلاف های دیگه اختلاف های جزئی بود، اختلاف جزئی نمیتونست این طور باشه که دشمن الان آمریکا بیاد صاف با عربستان ارتباط برقرار بکنه، با عربستان دستور بده که مثلا به اسرائیل کمک بکنه، اونم کمک میکنه. تو جریان غزه یادتونه دیگه، صاف به اسرائیل کمک کرد، پولم میدادن که بیان چکار کنن، مسلمان رو بکشن تو غزه. این نتیجه ذلت دیگه، اختلافی است که بین مسلمان ها. اگه اختلاف نبود همه مسلمان یک صدا حرف می زدن، اصلا امام زمان علیه السلام غایب نمی شدن. غیبت امام هم به خاطر همینه که یکی که امامان شهید شدن. حضرت یوسف علیه السلام وقتی رفت و بر نگشت، نفر بعدی بنیامین و حضرت یعقوب چیکار کرد؟ گفت که نمیده. چرا نمیداد؟ گفت سابقه شما سابقه بدی است، قبلا یوسف رو بردید نیبردید، تمام شد. حرف عاقلانه است دیگه، سخن عاقلانه. حالا اگه اینا یوسف اون بلا رو به سرش نیاورده بودن، وقتی این برادرها همیشه امانتداری میکردن، یوسف رو میبردن دوباره سالم بر میگردوندن، وقتی میگفتن بنیامین رو بده، بنیامین هم میداد، میگفت ببرید. اما وقتی یوسف رو میبرن نمیارن، بعد که میگن بنیامین رو بده، میگه حتی تؤتون موثقا من الله لتأتوننی به، گفت دیگه خبری نیست، مگر که یه وثیقه محکم به من بدید که بنیامین رو برمیگردونید، اون وقت بهتون میدم. الان خدای متعالم دنبال وثیقه من و شماست، میگه یه وثیقه بدید که امام زمان رو حفظ میکنی، وقت ظاهر میشه. میگه یه بار، دو بار، سه بار، نه، 11 تا امام شهید شده دیگه، امام دیگه نمونده، یکی دیگه باقی مونده، بقیت الله، این باقی مانده یه حجت های الهی است دیگه، یکیه، این یکی دیگه حفظ میکنه تا وثیقه رو بدید. اگه یه تعهد محکمی دادید، یه چند میلیون، چند میلیارد یار تونستید درست کنید برای امام زمان علیه السلام، که اون بقیه دیگه کاری ازشون بر نیاد، اما باید یه جمع زیادی از مردم تمسک بکنن. و اعتصموا به حبل الله، اگه تونستی درست بکنید امام زمانم میان. این اعتصام به حبل الله. پس خدای متعال گفت چنگ بزنید به ولایت. متاسفانه همین ولایتی که باید محور وحدت باشد بین مسلمان ها، تو همین ولایت اختلاف ایجاد شد. البته این تو ظاهر ما میگیم اینو، اما در واقع باید بگیم خدای متعال چون میدانست آینده اختلاف تو ولایت است، تو رسالت نیست. تو رسالت پیامبر مسلمان اختلاف ندارد، اختلاف تو قرآن نیست، اختلاف تو توحید نیست، اختلاف تو معاد نیست. این چیزی که اختلاف نیست خدا نگفته به اینا چنگ بزنید، که اینا میدونست اختلاف پیش نمیاد. اون چیزی رو که میدانست اختلاف پیش میاد و گفت اعتصموا به حبل الله، به این حبل الله چنگ بزنید. وقتی میرفتن به ائمه میگفتن این حبل الله چیه، میگفتن ولایت. خب با توجه به این نکته، حالا من حرف خیلی دارم تو این بحث، یک آیه دیگه در سوره انفال وجود داره، اونم آیه زیبایی است. سوره انفال سوره هشتم قرآن کریم، آیه 63 هست. اونم ملاحظه بکنید که ببینید تو آیه هم خدای متعال مشابه همین صحبت ها رو داره. اما از زیارت جامعه، زیارت جامعه کبیره خیلی نکات عالی و زیبایی گفتم. الفاظ و جملات زیارت جامعه همپای قرآن میره جلو، و دقیقا کسی مسلط به قرآن باشه، قرآن تو حافظش باشه، عبارت های زیارت جامعه رو که میخونه هر جمله جملهش میده اینا همه آیات قرآنه. تو زیارت جامعه میگیم که به موالاتکم تقبل الطاعت المفترضه و لکم المودت الواجبه و درجات الرفیعه. اصلا ولایت که وسیله قبولی اعماله، و اختلاف ها تو همین جا جمع میشه. اصلا ولایت که سبب شده که ائتلاف شده، و تلفت الفرقه، به واسطه ولایت شما اهل بیت علیهم السلام ائتلاف شد بین فرقه ها، و تلفت الفرقه. حالا تو زیاد جامعه دیگه این خیلی صریحه، یعنی اگه بیاد تو تفسیر قرآن قرار بگیره دیگه کسی شک نمیکنه تو آیه قرآن چیه. ائتلاف اسم همون کلمه الفته که میگن ائتلاف، بیان یعنی بیان الفت. خب این چیزی که باید سبب الفت بشه یعنی ولایت، متاسفانه مشکل درست شد. خیلی ما قصه میخوریم. اگه همه یک صدا میگفتن علی علیه السلام ولایت امیر المؤمنین، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام، اگه همه یک صدا اینا میگفتن اصلا چی بود؟ که اختلاف مهمی وجود نداشت. اختلاف جزئی بود، اختلاف همیشه هست، اما جزئی بود دیگه. اختلاف دروشونه تو بحث ولایت. حتی من این نکته رو خدمتتون بگم، چون اینا کسی زیاد به زبان جاری نمیکنه. خیلی ها میگن اهل تسنن 4 فرقه هستن، مالکی هست و حنبلی هست و حنفی و شافعی، 4 گروه هست. وقت میگن که خب اینا که 4 گروه هم، گروه 5 هم خب شیعه، اینا خیلی میگن. هیم به اهل تسنن میگن، میگن خداتونم چهار گروهی، چرا به گروه پنجم که میرسد، به شیعه که میرسد یه مرتبه میگه شیعه کافر است و بکشید شیعه رو؟ آخه خداتونم چهار گروهی. اهل تسنن جواب ندارن به ما بدن. اما حالا یه نکته ای رو میگم، ببینید ریشه تو کجاست؟ ریشه تو اینه، اون چهار گروه همشون ولایت منکرن. ببینید چون ولایت منکرن تونستن یه اتحادی بین خودشون درست بکنن. شیعه رو که نمیتونن کنار خودشون بپذیرن، چون میگن شیعه ولایت رو قبول داره. ببینید فرق شیعه با اون چهار گروه اینه. اساس کار اینه که چطور شد اون چهار گروه الان بری تو مسجد حرام. حالا البته حالا دیگه قدیم حدود 60-70 سال پیش، 50 سال پیش تو مسجد حرام 4 تا نماز جماعت به پا میشد، چهاربر کعبه 4 تا امام جماعت وای میشد، هر کدوم شماره یکی از گروه های سنیه بوده. الان دیگه جمع شد، اینم به برکت شیعه جمع شده، یعنی خداشون این کارو نکردن. اینا آیت الله از ما بروجیدی بهشون یاد دادن و گفتن چرا چهار تا امام جماعتی خوب نیست، تو مسجد حرام یکی باشه. وقتی اینا گفتن اونا تازه فهمیدند و یاد گرفتن و اینا مدیون شیعه هستن. این نظریه شیعه بود که بهشون گفت. اما سوال اینه اون وقت چرا چهار گروه بودن؟ چرا امام جماعت پنجم که شیعه باشد و نمیذاشن اونجا وایسه؟ ما حرفم اینه که ببینید علتش اینه که اون چهار گروه همشون ولایت رو قبول ندارن. شیعه ولایت رو قبول داره، مشکل سر اصله نه تو فرو. اون چهار گروه تو فرو با هم اختلاف دارن، یکی میگه دست بسته وایزا، یکی میگه نه دست باز بسته، اما چهار گروه بینشو اختلاف است. اما تو فروعات تو احکامه، به ولایت که میرسد هر چهار گروه قبول ندارن ولایت. اما قاسبین رو میگه، شما تصور بفرمایید اگه همه مسلمان ها خودشون رو حفظ میکردن رو ولایت چی میشود؟ من که اصلا اعتقادم امروزه اصلا کل دنیا همه شیعه بودن، یک گروه خیلی کمی ممکن بود، یک گوشه و کناری، یک گروه اندکی ممکن بود رو دینهای دیگه باشه. اما همین اختلاف ها باعث شد که الان میبینید آمریکا خیلی صریح میاد میگه سوریه باید 6 قسمت بشه که هنوزم دستور نداشته، عراق گفتن باید 4 قسمت بشه و ایران هم جلو اینا رو گرفته. یعنی اگه ایران انقلاب توش نشده بود الان عراق رو تیکه پارش کرده بودن و قبلا ایران ما رو این کار رو کردن. یعنی که ما تاریخ خود که یادمون نرفته که خود کشور ایران میدونید خیلی کشورهای شمال و شرق ایران و جنوب و این بحرین اینا همه جزء ایران بوده. بحرین 10 سال قبل از انقلاب سال 47 حدودا سال 47 جدا شد از ایران. یعنی اگه انقلاب زودتر شده بود تو ایران همین بحرین هم نمیذاشتن جدا بشه از ایران. هویدای ملعون نخست وزیر بود اون موقع، بهایی بود، اونقدر ایرانی ها رو تحقیر میکرد، گفت باز میخوام خیلی حفظش میگفت بحرین دختر خودمون بود، شوهرش شدیم رفت. با همین الفاظ همه رو فریدن، ایران رو تکه تکه کردن، میمدن از شمال، میمدن تو ایران، میمدن تا قزوین، میمدن جلو دشمنا. بعد میگفتن اگه میخواد عقب نشینی میکنیم آذربایجان رو باید بدید. هیچ، همین آذربایجانی که الان همسایه شمالی ما و چقدر با ما اذیت میکنه اینا جز ایران بوده. اگه یخ برید شما اردبیل برید، قشن جادهی که کنار اردبیل هست صاف کنار مرز، اینا برداشتن تیکه کردن مرز، اینا هم جز ایران بوده. به خاطر چی؟ به خاطر که طاغوت دین نداشتن، این طاغوت یا دین که نداشتن. دوید که ایران رو میدادن میگفتن بذار راحت، دشمن هم اینو میدونستن که اگه میخواید، اما مسلمان هیچ وقت این کار رو نمیگن که برن اجاره بگن بعد یه تیکشو بدن، نه از شرق همینطور میمدن تا بوشهر رو میمدن جلو، بعد میگفتن که میخواد عقب نشینی بکنیم یه 500 کیلومتر بریم عقب، از 500 کیلومتر بعد از افغانستان اینا مال جای دیگه باشه. کارشون همین بود. اولین باری که اینا سیل خوردن تو جنگ 8 ساله‌ای بود که به ما تحمیل کردن، و بعد از 8 سال هرچی هم کل دنیا وایستدن دفاع از عراق کردن، الان شما می‌بینید یک وجب از ایران کم نشه، این به برکت ولایت بود، چون در رأس حکومت یک مستشهد جامشارد بود اجازه نمیداد. این شد. ولی ما که کشور گشایی نمیخواستیم، ما هیچ وقت شروع کننده یه جنگ نیستیم، آیندهش هم همینه، ما هیچ وقت شروع کننده نیستیم. اما تا ولایت بالا سرمونه حافظ ماست، اگه ولایت خدای نکرده کم از زیاد بشه، نه و الانم ولایت ایران است که عراق حفظ کرده است، اینو دقت داشته باشیم، یعنی ایرانه که نه ولایت تو عراق، نه عراق باز ولایتش اونا حاشیه کاره، اصلا قانون اساسیش اینا هنوز طاغوت است. من یه موقعی عراق بودم، از رادیویی که داشت پخش می‌کرد دیدم اذان سنیانو داره رادیو پخش می‌کنه، من تعجب کردم. و تو سامر را چند سال پیش همین بود، اصلا تو حرم ها، نه تو شهر ها، تو حرم عسکریین اذانی که داشت پخش اذان سنی ها بود. اینا وقت میگه چی؟ ولایت اینجا را حفظ کرده و بارها و بارها شده همین داعشی الان از ایران میترسن، و دو سال پیش هم همین داعشی ها باز میخواستن سامرا رو بگیرن که ایران به کمک اینها شتافت، و با همین پهبادا رفتن جایگاه داعشی ها رو اول شناسایی کردند و بعدم زدن داغونشون، که باورشون نمیاد که ایران برد همراهی بکنه و این کارو بکنه، ولی اینا قصدشن دو مرتبه عراقو بگیرن، میمدن تا بغداد، بعد عراقو تجزیه میکرد، میگفتن هنوز که هنوز این کردای نفهمی که تو عراق گاهی دم از تجزیه میزنن، یعنی آمریکایی‌ها میرن تحریکشو میکنن، فریبشو میدن، میگه اگه جدا بشید قسمت نفخیز عراق هم تو همین قسمت کردستانشه، گفتن شما مستقل بشید وضع مالتون خوب میشه، خودم رئیس جمهور میشی یا هیچ. اینا رو هم میرن تو گوششو میخونن، اینا هم گاهی میگن، اما خب رهبر انقلاب تو همین دیدارای اخیرشون باز با اینا داشتن هی تأکید کردن و گفتن سوریه رو هم همینطور، و انشالله این برکت ولایتی که تو ایرانه جلو همینا رو گرفته، حتی تجزیه سوریه و عراق و جای دیگر هم نمیذاره تجزیه بشن، و این یه خاری شده است انقلاب ما تو چشم دشمنان، امیدواریم چشم اینها کور بشه و نابود بشن، این آرزوها رو به گور ببرن. من یه بار تو سخنرانی هم گفتم آمریکایی‌ها که پیشنهاد دادن عراق تجزیه بشه، اول کشور خودشو تجزیه بکنن یه 10 سال 20 ما ببینیم تجربه بکنیم این چه خبره، بعد بیان جای دیگه تجربه، نمیخواد جای دیگه پیشنهاد بدن، اول کشور خودشو تجزیه بکنه. مسئولین باید اینو به آمریکایی‌ها بگن، تو رسانه اینو بگن، بانک‌ها بگن کشور خودت ما که نمیان بینش اختلاف بیاندازیم، ما اهل تفرقه که نیستیم، اما خودشون اگه میپسندن تجزیه را اول خودشون از کشور خودشون شروع بکنه، تا ما ببینیم چی میشه، یه 10 سال 20 سال بگذره، بعد اگه دیدیم چیز خوبی هست وقت ما یه فکرای برای خودمون میکنیم. اینا دردشون میاد از این صحبت ها و هم که بفهمن ما میفهمیم و خیلی ناراحت میشن. خب عرضم اینه. حالا آیه 63 انفال هم یه اشاره بکنم، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بينهم. ای پیامبر اگر اون چه ثروت تو زمین میدادی نمیتونستی تألیف بکنی بین دلهای اینها. این اختلاف هایی که از تو دلها با پول که اتحاد به وجود نمیاد. الله الف بینهم، خداوند میاد بین مردم تألیف میده. اراده الهی باشه. و الله اختلاف اگه شد دیدید گاهی دوتا خشوقام وقتی کینه دارن به هم دیگه، هر چی شما تو گوششون میخونید میگه بابا ول کن اینا خوب نیست، بودید حاضر نیستن. همینه. حالا شما یه ده تا سفرن بندازید اینا رو بکشینید سر سفره، بودید نه حاضر نیستن. این همینه. این آیه شریفه همینجا بی نظیر هم هست، همین یه جاست تو قرآن اومده که میگه اگه آن چه در زمین است و خرج بکنی، یعنی این ثروت مثلا زمین ها رو باغ بدی به اینا، بگو من یه باغ بد میرم دست اختراع با فلانی بد، حاضر نیست. خب محور وحدت پس میشه ولایت، و این ولایت تو این زیارت جامعه کبیره میگه به واسه ولایت شماست که عظمت نعمه و تلفت الفرقه، هم نعمت بزرگ شد هم اختلاف ها ائتلاف شد. ائتلاف رو ولایته و اعتصم به حبل الله اینه. و امیدواریم که اون اتحاد زمان ظهور رو ببینید، حقیقتا این آیات اون موقع محقق میشه. زمان ظهور که از زد دیگه حرکت میکنن، میان از مکه میان به سمت کربلا و در کوفه مستقر میشند و بین شهر نجف و کربلا این 80 کیلومتر کل شهر میشه. روایت داره یه شهر 100 کیلومتری میشه، یعنی تا خود کربلا و نجف و اطرافش و بینش تمام میگه شهر مسکونی میشه، چون از کل دنیا هجوم میارن میخوان برن تو پایتخت، پایتخت امام اونجاست دیگه، شهر کوفه. و این مسجد، مسجد کوفی که حالا 4-5 تا در داره، روایت داره اون موقع 1000 تا در پیدا میکنه، یعنی حدوداً 200 برابر مسجد فعلی. حالا ببینید چه مسجدی میشه، خود کل یه شهر میشه مسجد. بخواد که از دنیا میخوان بیان اونجا تو نماز جماعت آقا میخوان شرکت بکنن، یه نماز جمعه حضرت اونجا میخونن. هنوز شما فکرش نکرد چه لذتی داره تو خطبه‌ای که حضرت میخونن. و مسجد یه مسجد چند کیلومتری، 1000 تا در داره، جمعیتی که میاد تو اون مسجد هجوم میاره، به نماز امام شرکت میکنن. و مسجد سهل محل زندگی شخصی امام میشه، محل زندگیشونه. اما مسجد کوفه اون مسجد اصلیست که امام اونجا دیگه نماز اقامه میکنه، همون جای جدشون امیرالمومنین علیه السلام. خدا قسمت همه بکنه انشاءالله، قسمت همه آرزومندان، قسمت همه شماها، قسمت همه زنده و مرده. اونان که دنیا رفتن برای اونا ما دعا میکنیم، انشاءالله بعدم که ما مردیم زنده ها بازم دعا کنن، برای ما دعا کنن. همه باید دعا کنیم که انشاءالله اون زمان رو ببینیم. این زمانه که الان هستیم الان زیاد لذت نداره، ما خبر نداریم بنا چی بشه. اون وقت همه یک صدا میگن ولایت، اونم 14 نفر رو، نه اینکه یه نفر رو بگن ولی ماست، نه میگن ما اعتقادم این 14 نفر ولی ما هستن، سرپرست ما هستن. خب هر زمان دیگه جمع بکنم، من هم تشکر از همه آقایان و خواهران دارم این چند شب مزاحمتون بودیم، و هم از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی بهشتی نژاد که منت میگذاشتن سر ما این چند شب، و ما هرچه مایل بودیم نماز جماعت خود ایشون اقامه بکنن. فکر کنم شما مردم همینو مایل بودید. و امام جماعت راتب مقدمه مصادر شرعیه میگه اون که راتبه همونشون، ما بهشون میگفتیم شما نماز رو بخونید، صحبت حالا ما خدمتون هستیم، اما بزرگواری ایشان و مهمان نوازشون ایجاب کرد که لطف میکنند بعضی شبا ما دیرم میرسیدیم میدیم بازشون نشستند ما بیاییم و ما رو شربنده میکردن. علی حال تشکر دارم از همه شما و ایشون و امیدوارم خدای متعال به همه تون اجر بده. و همین دعای ظهوره که گفتیم یه بار دیگه میگیم که خدا انشاءالله همه ما رو، همه آرزومندان و همه کسانی که مصدقی که از دنیا، همه رو توفیقشون بده در خدمت امام زمان علیه السلام باشن و اون اتحادی که قرآن و اعتصمون به حبل الله گفته، اون وقت میبینید که کل دنیا همه یک صدا میگن ولایت، کل دنیا یه جور نماز میخونن، یه جور حج انجام، همه میشه یکسان. یه وقت اون شیرینی اون زمان، اون وقت میبینید که رمز چیه. چرا گفته رو ولایت همه متحد بشید؟ چرا گفت تو کعبه میاد طواف میکنید امیرالمومنین علیه السلام اونجا به دنیا آورده که همت که دارید دور توحید طواف کنید دور ولایت هم طواف بکنید؟ اینا رمزه، میخوان ما چیز حالمون بشه بفهمیم چیه. یه چیزه ظاهرش توحیده، باطنش ولایته. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. مقدس اردبیلی از نجف پیاده اومدن کربلا، یه طلبه همراهشون بود، هر جا می ایستادن روزه می خوند. اما وقتی رسیدن کربلا، مقدس مایل بودن اون طلبه کنار صحن یه روزه بخانه. وقتی سراغشو گرفتن گفتن طلبه کاری داشته رفته، منتظر بودن یک کسی روزه بخانه. یک دیدن یا آقای آمدن، فرمودن اجازه میدید من بلدم روزه بخانه. ایستادن یه نگاهی به گنبد کردن، اما نگاه خیلی منقلب کننده بود. این جمله رو اشاره کردن، فرمودن یا جدا، نه من و نه احمد، احمد اسم مقدس اردبیل، نه من و نه احمد و نه این طلبه ها فراموش نمی کنیم اون زمانی رو که آمدید با خواهرتون حضرت زینب سلام الله علیها وداع کنید. زمانی که امام اومدن وداع کنن، زمانی بوده خیلی جانگداز، این خواهر و برادر یه عمری با هم بودن. اون لحظه آخر خواهر که نمیخواستن از برادر جدا شوه، اما امام توصیه‌ای داشتن، توصیه به صبر داشتن، توصیه‌ای برای بچه‌ها و کودکان داشتن، توصیه برای مسیر اسارت. اما وقتی از خواهر جدا شدن، مجدداً صدای خواهر رو شنیدن، مهلاً مهلاً یا ابن الزهرا، ای پسر زهرا، چند لحظه دیگر مهلت بده، وصیت مادر را عملی کنم. مادرشون بیش از 50 سال قبل وصیت کرده بودن به دخترشون که تو اون لحظه های آخر از جانب من زیر گلوی برادرتون رو بده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زمان ظهور ولیت رو نصیب ما بفرما و همه ما رو از یاران خوبشون قرار بده. رهبر عالی‌قدر نظام ما در پناهش به اهداف بلندشون برسان. دشمنان رو نابودشون بگردان. بیماران رو شفا عطا فرما. این جمع رو به همه کمالات برسان. امواتمون رو هم به همه آرزوهاشون برسان. همشون رو رحمت فرما به جاه محمد الله.